کردی و در زمان پاپ جولیوس دوم در کلیسای سستیان واتیکان ترسیم شد و تصویری از حضرت زکریا را نشان می‌داد. پاپ جولیوس دوم به دلیل فساد و اعمال بدش در میان مردم بسیار منفور بود. میکلانجلو برای انتقام از پاپ تمثیل زکریا را بسیار شبیه به پاپ جولیوس دوم رسم کرد و این نقاشی دیواری در بهترین نقطه این کلیسا قرار داشت و پاپ با اینکه هر روز با دیدن این نقاشی حس غرور به او دست میداد، اما در این نقاشی یک توهین مخفی شده بود. یکی از دو کودک درون نقاشی به سمت پاپ یک حرکت دست توهین‌آمیز را انجام می‌دهد. نقاش مجارستانی تیوادا چونفری کواسکا ماهیگیر پیر را در سال 1902 میلادی تمام کرد و راز این تابلو پس از مرگ او در سال 1919 کشف شد. اگر در وسط این تابلو یک آینه عمودی قرار دهیم، در سمت راست پیر مردی را مشاهده خواهیم کرد که دستهایش را به شکل عبادت تا زیر چانهش بالا آورده و در پشت سرش آسمان و دریای آرام را میتوانیم ببینیم، ولی در سمت چپ تابلو پیر مرد را تبدیل شده به یک صورت شیطانی میبینیم و در پشت سرش آسمانی تیره و دریایی با امواج خشمی را میتوان مشاهده کرد.
چندی پیش خبری در رسانه‌ها و مطبوعات کشور منتشر شد با عنوان گام نخست نشست همگرایی دولت و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری. در متن خبر هم آمده بود مراسم امضای پیشنویس دستورالعمل نحوه تشکیل فعالیت‌های انجمن‌های صنفی فرهنگ، هنر، رسانه و کانون‌های مربوطه با حضور پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. دستور عمل یاد شده پس از تصویب نامه هیئت وزیران رسما ابلاغ و اجرا خواهد شد. این خبر کوتاه اما پایان یک راه پرفراز و نشیب بود به درازای عمر فعالیت همه انجمنهای صنفی و فرهنگی و هنری رسانه و هنر که فقط در یک سال گذشته شامل ده‌ها جلسه مشورت و هماندیشی میشد که محصول اون تصویب نامه متأخر بود. پیشنویس این تصویب نامه حاصل همفکری و مشورت نمایندگان 14 تشکل انجمن فرهنگی، هنری و رسانه‌ای است که طی بیش از یک سال و در خلال برگزاری ده‌ها جلسه عمومی و تخصصی تهیه شده و با تایید و امضای دو وزیر کابینه دولت تدبیر امید، یعنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت طرح و تصویب به هیئت وزیران ارائه شد. با تصویب این تصویب نامه در هیئت وزیران برای اولین بار در تاریخ هنری کشور کلیه پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و رسانه‌ای می توانند ذیل تبصره 5 ماده 131 قانون کار انجمن صنفی سراسری تشکیل دهند. نظر به اهمیت این امر از خانم نگار نادری پور، هنرمند مجسمه ساز و مدیر مسئول انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران که در جلسات یک سال گذشته به این موضوع حضور فعال داشتن دعوت کردم تا همچون برنامه پیشین در استدیوی نگارخانه میزبان ایشون باشم. از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی من باشید با خانم نادری پور. خانم نادری پور سلام، به برنامه و استدیوی نگارخانه خوش آمدید.
سلام جناب راد، خیلی متشکر از دعوت شما.
سپاسگزارم از شما که دعوت مجدد من رو پذیرفتید و در این برنامه هم حضور دارید. در ادامه گفتگومون درباره گام نخست یا نشست همگرایی دولت و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، در برنامه گذشته به طور مشروع راجع به این نشست و تصویب نامه‌ای که توسط اون 14 تشکل شکل گرفته بود و به هیئت وزیران ارائه شده صحبت کردیم. اینکه به هر حال ما چه نیازی به فعالیت صنفی داریم، اصولاً صنف چه ماهیتی داره، چه کاری میتونه برای هنرمندان انجام بده. به طور مشخص راجع به بیمه بیکاری صحبت کردیم، راجع به تفاوت صنف و مؤسسات فرهنگی هنری صحبت کردیم و در نهایت این تضاد ما بین صنف و مؤسسات فرهنگی هنری رو شما با مسئله خانه در واقع پیشنهاد تشکیل خانه راه حلش رو ارائه فرمودید، به این معنا که اگر صنف طبقه بندی کاری، شغلی و درآمدی هست و در مؤسسه فرهنگی هنری یا انجمنهای هنری طبقه بندی هنری وجود داره، امکان تجمع امور صنفی و نهادهای صنفی در زیر یک خانه هنری وجود داره که اون بخش هنری و اون طبقه بندی هنری رو هم بتونن حفظ کنن و شأن هنریشون باعث شأن هنریشون افت نکنه. اگر اجازه بفرمایین در این برنامه به طور مشخص راجع به بندهای خود اون تصویب‌نامه با هم صحبت کنیم و بعد در نهایت به مسئله خانه دوباره برگردیم و این مقدار مفصل تر راجع به اون با هم گفتگو کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. واقعیت اینه که این تصویب‌نامه کاملا بر اساس ماده 131 قانون کار نوشته شده و در حقیقت خوانشی هست از همون ماده 131 و درخواست کرده که ما انجمن، ما فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه بتونیم انجمنهای صنفی خودمون رو در وزارت کار شکل بدیم. برای این کار ما احتیاج داریم که ابتدا وزارت کار تعریف‌های رایج در مورد کار و کارفرما و کارگر رو کنار بذاره و شرایط ویژه هنرمندان رو ببینه، به این معنی که ما ممکنه هممون قراردادهای نوشته شده با کارفرمایی نداشته باشیم. یک نقاش همیشه نقاشه، فرقی نمی‌کنه که روزی چند تا تابلو بکشه، چند تا نمایشگاه بذاره، کار رو به فروش برسونه یا نرسونه. و برای این تعاریف میبایست به خود صنف رجوع کرد و علاوه بر اون با توجه به شرایط ویژه ما و اینکه ما همین الان دارای انجمن‌های سراسری و کشوری هستیم، ما رو به شکل انجمن‌های سراسری ببینن. وزارت کار در دوره‌ای انجمن‌های سراسری رو محدود کردن و انجمن‌های استانی رو اجازه تشکیل میدن، اما شرایط ویژه و خاص ما انجمن‌های فرهنگی هنری باعث شد که قبول کنن که ما به شکل سراسری ثبت بشیم در وزارت کار.
انجمن‌های صنفی کارگری رو به صورت استانی محدود کردن برای انجمن‌های کارفرمایی ظاهراً این مشکل رو نداره.
برای ثبت انجمن‌های کارفرمایی سراسری هم مشکلاتی به وجود میارن، از جمله انجمن نگارخانه‌داران که نتونستن به شکل سراسری ثبت کنن و فقط تبدیل به انجمن نگارخانه‌داران تهران شدن.
ولی قرار بود فقط در کارگری باشه ظاهراً، مثل اینکه به حال تعمیم پیدا کرده پس این محدودیت.
دقیقاً کاملا درست می‌فرمایید. و اینکه می‌دونید قوانین در سطح کارشناسی و در سطح اجرا خیلی وقتا دچار تغییرات جدی میشن. این هم احتمالاً یکی از اونها هست.
ولی یکی از درخواست‌ها در این تصویب‌نامه به طور مشخص این هستش که این صنوفی که قرار است در این حوزه تشکیل بشن امکان سراسری بودن داشته باشن.
بله کاملاً. یه مسئله دیگه‌ای که در این تصویب نامه درخواست کردیم سپردن تشخیص موارد مورد اختلاف به کمیسیونی هست که در اون کمیسیون اکثریت آرا با صنوف فرهنگ و هنر هست. یعنی اگر جایی وزارت کار در مورد انجمنی نتونست به نتیجه برسه یا اگر اونها رو برای اینکه ثبت در وزارت کار بشن نپذیرفت و رد کرد، اون انجمن میتونه درخواست خودش رو به کمیسیونی بده که در اون کمیسیون متخصصینی از اون حوزه حضور داشته باشن و در مورد اون صنف اظهار نظر کنن. یکی از مسائلی که در صنوف آفت بزرگی هست تشکیل انجمنهای موازیه و ما فکر میکنیم حضور این کمیسیون کمک میکنه که ما در این اینکه عرصه رو برای صنوفی که صدایی ازشون شنیده نشده و نمایندهی ندارن باز میکنیم، از تأسیس انجمنهای موازی و متعدد که باعث تشتت آرا و در حقیقت عدم جلو رفتن کار میشن هم بگیریم و فضا رو برای فعالیت حرفه‌ای صنوف جدی باز کنیم.
بله بسیار عالی. موارد دیگه ای هم هست که در تصویب‌نامه به طور مشخص ذکر شده باشه؟
مورد دیگه اینجا به نظر من نمیرسه و فقط باز میخوام اظهار امیدواری کنم که این تصویب‌نامه هرچه سریع‌تر در هیئت دولت به نتیجه برسه و تصویب بشه، به این دلیل که واقعیت این کف نیازهای فعالین فرهنگ و هنر و رسانه هست و ما تازه بعد از تصویب این قضیه باید وارد فعالیت صنفی بشیم، فعالیت صنفی که سالهای سال نتونستیم انجام بدیم و رابطه درستی با سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه نداشته باشیم. ما میخواییم به جایگاه قانونی دست پیدا کنیم که از اون جایگاه بتونیم برای صنف خودمون شرایط بهتری رو فراهم و مهیا کنیم.
آنچنان هم که من به خاطر دارم تأکید بر این بود که بدون هیچ گونه تغییری در هیئت وزیران به تصویب برسه، چرا که ظاهرا تک تک جملات و کلمات با دقت انتخاب شدن و هر گونه تغییری ممکن است که کل تصویب نامه رو دچار مشکل و دچار تضاد در بندهای مختلف بکنه.
همینطوره، ما خیلی امیدوار هستیم خصوصا با حمایت کامل وزیر ارشاد و وزیر کار که متولیان این قضیه هستند، سایر وزرا و کابینه هم همین نظر رو داشته باشن و از این تصویب نامه حمایت کامل داشته باشن.
سپاسگزارم خانم نادری پور. اگر اجازه بفرمایید استراحت کوتاهی کنیم، به اتاق فرمان بریم، موسیقی کوتاهی گوش بدیم و برگردیم و این گفتگو رو با هم ادامه بدیم. سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه برای این قطعه موسیقی. شما شنونده رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد، موجی کارشناس برنامه نگارخانه، در گفتگویی با سرکار خانم نگار نادری پور در خدمت شما هستم. خانم نادری پور، شما در بخش پیشین به مفاد مختلف این تصویب نامه اشاره فرمودید. یکی از مسائلی که مطرح هستش اینی که به هر حال تا به اینجای کار با توجه به جلساتی که در وزارت ارشاد برگزار شده و با توجه به نظر مثبت هر دو وزیر ارشاد و وزیر کار نسبت به این تصویب نامه، به نظر میادش که به هر حال این نگاه وجود داره که چنین اموری بهتر است به دست صنوف سپرده بشه و به دست هنرمندان سپرده بشه. این نگاهی کم تضاد داره با نگاهی که پیشتر وجود داشت و اون که دولت تصدیگری همه امور رو برای خودش طلب میکرد، و حالا به نظر میاد که این میتونه باری رو از روی دوش دولت برداره. اما میدانم که چندان هم همه این چنین فکر نمی کنن. گاهی معتقدن که برخی از امور این چنینی ممکن است سبب پیچیدگی هایی در قوانین، در نوع رفتار و حتی شکل نظارت داشته باشه. در حال حاضر موقعیت چگونه است؟ یعنی در حال حاضر علاوه بر این دو وزیر محترمی که به هر حال نظر مثبتی داشتن در این زمینه، آیا نگاه کل هیئت وزیران نسبت به این امر مثبته؟ آیا حالا شاید ما نظر دقیقو ندونیم الان که اونا دارن چه فکر میکنن، اما میخوام بدونم کلیت فضا چه هستش و شما اصولا نگاهتون به این مسئله چه است؟ آیا به نظر شما میاد که این میتونه باری رو از روی دوش دولت برداره و به هر حال مسئله دولت کوچکتر، تصدیگری کمتر رو که شکل از شعارهای دولت فعلی هست رو تصدی بده در امور کلی، یا اینکه نه این ممکن است که کاملا خلاف جهت حرکت کنه و دچار دردسر و گرفتاری کنه دولت رو؟
جناب راد، واقعیت اینه که همیشه خطر خلاف جهت وجود داره که ما امیدواریم این خطر شامل این تصویب نامه نشه واقعا، به این دلیل که ما در حقیقت همونجور که شما خیلی درست فرمودید دلیل تشکیل این جلسات رو در جلسه قبل که خدمتون بودم صحبت کردیم. در همون ماده 92 قانون توسعه ششم ما در بند الف و ب به صراحت در این مورد داریم صحبت میکنیم که قرار دولت تا میتونه کاهش تصدیگری داشته باشه و مسئولیت رو به خود صنوف واگذار کنه. واگذاری مسئولیت به خود صنوف و واگذاری شغل و واگذاری کار هنرمندان به خودشون در حقیقت باعث این میشه که ما دولت چالاکتر و چابکتری داشته باشیم، دولتی که دیگه نیاز نیست با صرف هزینه بسیار تلاش کنه سازمانی رو شکل بده و مرتبا مراقبت ازش بکنه. اون صنف خودش میتونه این کارها رو انجام بده. اصلا صنوف کارشون در دنیا همین هست، یعنی اشخاصی که هول و هوش یک حرفه کار میکنن یک صنف رو تشکیل میدن و اون صنف تلاش میکنه تا شرایط حرفه‌ای خودش رو خودش شکل بده، موانع رو از سر راه خودش برداره، در حیطه حیطه‌ای که قانون بهش اجازه میده فعالیت کنه، گسترش بده اون حیطه قانونی رو برای خودش، با بقیه بخش‌ها تعامل سازنده داشته باشه. و یکی از الزامات شکل‌گیری جامعه مدنی وجود صنوف و تشکل‌های صنفی و NGO ها هستند.
بله، من این سوال رو از شما کردم برای اینکه خاطرم هست که خود آقای شیدمداری خاطری رو تعریف می‌کردن در یک از همین جلسات و اشاره داشتم به وزارت پیشینشون در دولت‌های پیشین و اینکه اتاق اصناف رو وقتی داشتن تشکیل می‌دادن اونجا هم همین بحث رو پیش برده بودن، به این معنی که اگر چنین کاری انجام بدیم این دولت رو سبک می‌کنه و در واقع تصدیگری دولت رو کم می‌کنه، اما مخالفت‌های شدیدی وجود داشته در اون زمان. و بعد که حالا به هر حال این اتاق تشکیل شد و تا به امروز که به هر حال بوده نزدیک 2 دهه از اون میگذره، ظاهرا همه راضی شدن و به این نتیجه رسیدن که امر درستی بوده. من امیدوارم و این نگرانی رو البته دارم و سوالم از این منظر و از این نگرانی بود که ما دوچار اون اختلاف نشیم. به هر حال در اون دوره به سلامت مصوبه گذر کرد و اتاق شکل گرفته، امیدوارم که اینجا هم به سلامت گذر کن و این تصویب نامه بتونه شکل بگیر و به هر حال به نتیجه برسه.
کاملا صحیح می‌فرمایید و واقعیت اینه که اگر ما انتظار توسعه داریم و از توسعه اجتماعی و فرهنگی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی و سیاسی اسم میبریم و میدونیم که بدون توسعه فرهنگی هیچ گونه توسعه دیگه‌ای ممکن نیست، میبایست فضا رو برای این توسعه فراهم کنیم و وجود این نهادهای مدنی در حقیقت رفتار عادلانه خواهد بود. وقتی شما نهاد مدنی داشته باشید در حقیقت باعث میشید که افراد اون جامعه و صنف وضعیت برابر در مقابل قانون داشته باشن، وضعیت برابر و عادلانه در مقابل قانون به تقسیم قدرت منتهی میشه و تقسیم قدرت یکی از مهمترین شرایط برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک و در نتیجه توسعه سیاسی.
بله، من هم امیدوارم که چنین اتفاقی بیفته و ما شاهد به هر حال تصویب هر چه زودتر این تصویب نامه باشیم. به هر حال امر مبارکی بوده تا به همین جا هم که پیش رفته. ما در جلسه گذشته که با هم صحبت کردیم راجع به این تضاد بین صنف و در واقع انجمنهای هنری با هم گفتگویی کردیم و اونجا به هر حال یکی از پیشنهاداتی که میتونم در حال بررسی هم هست تشکیل خانه ها هستش. نمونه این خانه ها وجود دارن در حال حاضر، به طور مشخص میتونم خانه سینما رو نام ببرم که به هر حال نمونه موفق تر این حوزه است، که یک خانه است که به هر حال وجه هنری رو داره حفظ میکنه، اما صنوف زیر مجموعه اون صنوفی هستن که در وزارت کار ثبت شدن و به هر حال مسئله شغل برای اونها در اولویت قرار میگیره و طبقه بندی های شغلی. من فکر میکنم که بد نیست یک اشاره کوتاهی تو این بخش داشته باشیم به این که آیا اصلا چنین فکری هست، چنین اتفاقی در حال شکلی هست، صحبت های اولیه شده، و بعد در بخش بعدی به صورت مفصل راجع بهش صحبت کنیم.
همونطور که خودتون در جریان هستید ما بیشتر از 2 ساله که در مورد شکل‌گیری خانه تجسمی داریم فعالیت میکنیم و فکر میکنم که به سرعت به نتیجه برسیم. بعد از اینکه اتفاقا ما الان در مورد کانون فراگیر تشکل‌های فرهنگ و هنر و رسانه داریم کار میکنیم، حضور خانه ها الان دیگه یک ضرورت و یک اتفاقیه که میبایست به سرعت به سمتش بریم.
بله، سپاسگزارم خانم نادری پور. این بحث رو در بخش بعدی ادامه میدیم بعد از شنیدن قطعه موسیقی که از اتاق فرمان برای ما پخش خواهند کرد و ما اجازه استراحت کوتاهی خواهند داد. سپاسگزارم از همکارانمون در برنامه نگارخانه و همینطور تهیه کننده محترم برنامه برای این قطعه موسیقی که جهت این بخش در نظر گرفته بودن. خانم نادری پور، بریم به سراغ بحث خانه. به هر حال میدونم که صحبت‌های اولیه داره میشه، شما هم بیشتر اشاره کردین. این خانه شکل فعلیش میدونم که به هر حال شکل نگرفته، اما آنچه که داره اتفاق میفته چه هست؟
جامراد، همونطور که خودتونم مستحضر هستید، این خانه فعلا از 7 انجمن تجسمی در حال تشکیل هست: انجمن طراحان گرافیک ایران، انجمن عکاسان ایران، انجمن تصویرگران ایران، انجمن خوشنویسان ایران، انجمن هنرمندان سفالگر، انجمن هنرمندان نقاش ایران و انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران. این 7 انجمن بیش از 1 ساله که در کنار هم جلساتی دارن و شرایط رو برای تشکیل خانه تجسمی فراهم کردن. واقعیت اینه که همیشه انجمنها نگرانی هایی دارن از این مورد که آیا حضور در یک خانه چه اندازه من رو در امور صنفی خودم مستقل میگذاره، چه اندازه یک خانه میتونه در امور داخلی من دخالت کنه، آیا به تضعیف من منجر خواهد شد یا به قدرت بخشی من کمک خواهد کرد. ما انجمنهای تجسمی در حدود 2-3 سال هست که در کنار هم فعالیت میکنیم و بیانیه‌های مشترکی داشتیم، مواضع مشترکی داشتیم و فکر میکنیم که حضور ما در کنار هم کمک خواهد کرد که ما بتونیم در مواردی موضع‌گیری‌های مشترک داشته باشیم و از حقوق خودمون بهتر دفاع کنیم. کنار هم جمع شدن و این اتحاد قطعاً به قدرت بخشی به این 7 صنف کمک خواهد کرد.
چشمانداز این خانه چه هستش؟ یعنی به هر حال یکی از موارد مهمی که در این خانه قرار شکل بگیره این هستش که انجمنها در کنار هم قرار بگیرن، طبیعتاً ماهیتشون رو از فرهنگی هنری باید تبدیل به ماهیت صنفی بکنن و وجه هنریشون رو از خانه دریافت کنن. اما این خانه غیر از این که به هر حال چنین رفتاری چنین کاری رو میتونه انجام بده، چه کمکی خواهد کرد به هنرمندانی که به هر حال به صورت غیر مستقیم زیر مجموعه خانه قرار میگیرن؟
خانه از اجتماع انجمنها تشکیل شده و یک شخصیت حقوقی داره که فقط با شخصیت‌های حقوقی در ارتباطه و با اشخاص هنرمند ارتباط مستقیم نخواهد داشت.
هرچند مستقیم عضوی خواهم بود.
کاملا درسته. هرچند که اصلاً اصلی ترین وظیفش گسترش و بسترسازی برای فعالیت هنرمندان خواهد بود. خانه خودش به تنهایی تصمیمی نخواهد گرفت و کاملا تابع انجمنهای زیر مجموعه خودش هست و انجمنهای متشکلش هستند که تعیین میکنن سیاستهای خانه در هر دوره چه باشه. خانه در حقیقت نماینده انجمنهای تجسمی در اون کانون فراگیر فعالین فرهنگ و هنر و رسانه خواهد بود و اونجا در سطوح بالاتر اقدام به چانه زنی برای حقوق فعالین این حوزه خواهد داشت.
بسیار عالی. در شرط فعلی ما به هر حال خانه های گوناگونی داریم، اما به نظر میاد که خانه انجمن های هنرهای تجسمی یک مقدار متفاوته با سایر خانه ها. یعنی اگر که ما در خانه تئاتر رو در نظر بگیریم یا خانه سینما رو در نظر بگیریم، محصول نهایی این خانه ها یک اشتراک کامل با هم داره. یعنی به هر حال محصول نهایی یک تئاتر هست که در ژانرهای مختلف میتونه معنی پیدا کنه و محصول نهایی در واقع صنوف جمع شده در خانه سینما هم یک مدیومی هست به نام سینما یا رسانه‌ای هست به نام سینما. اما انجمنهای تجسمی هر کدام نماینده یک رسانه هستن. این جمع شدن این رسانه ها با توجه به این اختلافی که در حوزه در واقع رفتاری و نیازها و حالا به هر حال مسائل گوناگونی که دارن، این چگونه در خانه میتونه حل بشه؟
جامراد، همونجور که خودتون کاملا مستحضرید و اصلا دستن در کار تدوین اساسنامه خانه هستید، یکی از دلایلی که تشکیل خانه تجسمی تا این اندازه به تعویق افتاده و با این اندازه حساسیت داره انجام میشه همین گوناگونی فعالیت‌های ماست. کاملا درست می‌فرمایید. یعنی اگر که دوستان در خانه سینما، تئاتر و موسیقی هول و هوش یک اثر هنری و پدید آوردن یک رشته هنری در کنار هم جمع میشن، ما اونجا با 7 رشته کاملا از بیخوبان متفاوت هنری سر و کار داریم که هر کدوم نیازهای صنفی کاملا متفاوت با هم دارن. به همین خاطر اساسنامه خانه تجسمی به شکلی تنظیم شده که در این اینکه تلاش میکنه برای فعالیت تخصصی هر انجمن زمینه رو فراهم کنه، استقلال و هویت صنفی اونها رو کاملا به رسمیت بشناسه و شرایط رو براشون فقط مهیا کنه، از هر گونه رفتار بالادستی خودداری کنه. خانه بلنگو و جایی برای شنیده شدن صدای انجمنهایی هست که در کنار هم خواستهای مشترک دارن.
بله، خیلی هم به نکته درستی شما اشاره فرمودین، چرا که یکی از مواردی که حالا شما هم به خودتون در اونجا حضور دارین، بارها اینو شنیدین که کاملا این نگرانی وجود داره که مبادا خانه شکل نهاد بالادستی پیدا کنه و افراد در واقع انجمنهای دیگه ناگزیر بشن از جای دیگری دستور بگیرن، از جای دیگری هدایت بشن یا برنامه ریزی ها و آینده شغلی و رفتاریشون رو جای دیگری هدایت کنه. برها به نکته بسیار عالی شما اشاره فرمودین که این نگران رو هم رفع کنه. من امیدوارم واقعا هنرمندان بخشی از مخاطبان ما باشن، به اون کسانی که درگیر این مسئله هستن، واقعا ما بتونیم کمک کنیم که این مسئله در ذهن بسیاری از افرادی که نگرانی هایی دارن رفع بشه. اگر شما فکر میکنین که مورد دیگه ای هست که ما میتونیم کمک کنیم در این زمینه که برخی از نگرانی ها رفع بشه، آنچه که من به ذهنم میومد از شما سوال کردم و با شما در میون گذاشتم با هم راجع به صحبت کنیم، اگر نکته دیگری از شما به نظرتون میاد اون رو مطرح بفرمایید، اگر نه که از حضورتون مرخص خواهیم شد.
خواهش میکنم. واقعیت اینه که کاملا درست میفرمایید و دوستان و همکاران ما دغدغه های فراوانی در این مورد دارند که عموما هم کاملا درسته و ایراداتی نسبت به این قضیه میبینند که این ایرادات هم وارده. منتها میبایست به این نکته دقت کنیم که ما نیاز داریم در سطوح بالاتر مذاکره کنیم. ما میبایست بتونیم در کنار هم بنشینیم و در مورد خواسته های مشترکی صحبت کنیم که هر کدوم به تنهایی ممکنه توان دستیابی به اون رو نداشته باشیم.
خانه هم بایستی کوتاه بیاییم. برخی مواقع واقعا نیاز هست که به هر حال ما برخی خواسته هامون رو در جهت یک رفتار کلی تر، یک هدف بزرگتر واقعا کنار بگذاریم، برای اینکه به هر حال ارجحیت هایی وجود داره در حوزه هنر به معنای عامش.
کاملا درست میفرمایید. منظور من هم همین هست. چانه زنی در سطح بالاتر به این معنیه که ما منافع جمعی رو در مقابل منافع فردی بیشتر ببینیم. دقت کنیم که چه چیزی در آینده نفع صنف و جامعه بزرگ پدیدآورندگان آثار هنری، فرهنگی و رسانه است.
بله، سپاسگزارم خانم نادری پور. دو جلسه بسیار عالی، اجازه دادین که من میزبان شما باشم. میخوام از شما تشکر کنم که در این دو جلسه حضور داشتین در برنامه نگارخانه و همینجا هم از شما قول بگیرم که برای پرداختن به مسائل انجمن هنرمندان مجسمه ساز بار دیگه دعوت منو بپذیرید در آینده نزدیک و به من اجازه بدین که من میزبان شما باشم در برنامه نگارخانه.
ممنون از شما جناب راده گرامی، باعث افتخاره که در برنامه وزین شما شرکت کردم.
سپاسگزارم از حضور شما. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما همکاران من در این برنامه، تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد، مجری کارشناس نگارخانه، که از شما دعوت میکنم در برنامه های آینده هم همراه ما باشید.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.